بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق، واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. سه مورد دیگر رو هم امروز در نظر دارم خدمتتون عرض بکنم، مواردی که باعث میشه انسان موفق باشه در زندگی و مانع فریب خوردن او بشه، مانع حسرت خوردن در قیامتش باشه. یکی بحث توفیق از جانب پروردگار. توفیق به معنای وفق دادن اسباب خیر برای انسانه. حالا وفق دادن معنای سادش اینه که در تخته رو خدای متعال گاهی به هم میزنه، همچین جور میکنه گاهی که انسان عقلش مبهوت میمونه، که میگه اگه من 100 سالم فکر میکردم این راه به ذهنم نمیرسه، با 100 نفرم مشورت میکردم نبود. وقتی خدای متعال بخواد وفق بده، یعنی هماهنگی بده، اسباب خیر رو برای انسان فراهم بکنه، میشه. حتی متخصص مبهوت میمونه، مقابلش هم اگه خدای متعال نخواد یه کاری بشه، هرچه انسان اراده بکنه، تلاش بکنه، 10 نفر بخوان کمک بکنن، نمیشه. این وفق دادن اسباب یه بخشیش مربوط به خارج از اختیار ما انسان هاست، یعنی هرچی ما تلاش بکنیم بالاخره از جانب خدای متعال باید این اسباب وفق داده بشه. منتها این معناش این نیست که انسان کار اختیاری خودشو کوتاهی توش بکنه. اینو بارها عرض کردم، اگر عقل انسان میفهمه که باید یه کاری رو بکنه، حق نداره کوتاهی بکنه. مثلا عقل من میگه مشورت بکن، من حق ندارم کوتاهی بکنم، میگم خدایا تو خودت میدونی، اسبابشو برام فراهم کن، اگه این کار خیر من نیست یه مانعی برام بتراش که نشه. خب خدای متعال عقل به من داده برای اینکه برام مشورت بکنه، نباید کوتاهی بکنم. همون عقلی که به من میگه مشورت بکن، این عقل همون فرمان خداست داره به من میگه، چون عقلی که خدا در وجود من گذاشته، خودم که به خودم عقل ندادم که بگم این عقل که به من اینو میگه این فرمان خدا هست یا نیست، حتما فرمان خداست. عقل من میگه برو مثلا تلاش بکن برای معالجه، برو پیش پزشک این ور اون ور، حتی گاهی عقل میگه برو قرض بگیر، یه جایی بالاخره انسان نیاز دارد از یک کسی قرض بگیر. خیلی من تو شرایطش فرق میکنه، حالا من نمیخوام رو مواردش وارد بشم. عقل من میگه برو پیش پزشک، من به عقلم میگم هیچی نگو، من میخوام برم به امام رضا علیه السلام متوسل بشم حضرت شفا بده. تو خودم که نمیشه، خود امام رضا علیه السلام دارن میگن برو پیش پزشک. کجا گفتن؟ همون جایی که میگن دین ما دین عقلانیست و حق ندارید خلاف عقل عمل بکن. همون وقت که خدا عقل گذاشت تو کله من، و امامان ما هم عقل کلن، اونا هم خلاف عقل حرف نمیزنن. لذا یه چیز مهمیه، تو همه جای زندگی هم میاد. یه معامله میخوام بکنم، یه خونه مثلا میخوام برم، خیلی باید مواظب باشم، مشورت بکنم. حالا مشورت نکنم و بیام مثلا بگم خدای تو خودت مانع درست بکن اگه مصلحت من نیست. بعضی اصلا اینطوری هستن، یا حتی بعضی ها استخاره میکنن، به جای اینکه مشورت بکنه استخاره میکنه. تو اونجایی که مشورت میتونی بکنی حق نداری کوتاهی بکنی. بس اینه، مشورت ها رو بکنید. اگه تو مشورت به نتیجه قطعی رسیدید همون عمل بکنید، اگه به نتیجه باز نرسیدید خیلی خوب بگید خدایا من دیگه عقلم قد نمیده، همه کارم هم کردم، حالا استخاره میکنم تو خیر منو مقدر بکن چه بکن. این خوبه. علی حال همه ما نیاز به یک توفیق از جانب پروردگار داریم تا خداوند اسباب رو برای ما فراهم بکنه. من چند تا نکته کوتاه است میخوام عرض بکنم و بعد هم یک داستان تو این زمینه است اشاره بکنم. صحبتم از این آیه قرآن شروع بکنم. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. آیه 88 هود و مربوط به حضرت شعیب علیه السلام هم است. داستانی هم که میخوام بگم از خود حضرت شعیب اعتباد. حضرت شعیب میفرماد که من تصمیمم اینه که میخوام اصلاح بکنم به اندازه‌ای که در توانمه. ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، اون مقدار که در توانمه میخوام اصلاح بکنم. و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و علیه انیب. گفت منم تنها توفیقمو از خدای خود میدونم، هیچ توفیقی ندارم مگر لطفی که خدا در حقم بکنه و بر او توکل میکنم و به او بازگشت میکنم. ببینید پیغمبر خدا حرفش همینه، توفیق از جانب خدا میخواد. خب حالا با توجه به این حرف، اراده از ما باید باشه، اراده اصلاح، اراده خدمت، اراده عمل خیر، اراده از ما، لطف هم از بالا. حالا این آیه رو دقت کنید، این آیه مربوط به بحث اختلاف بین زن و شوهره. می فرماد که و ان خفتم شقاق بینهما. هر وقت می ترسید که یه اختلافی، یه فاصله ای بین این زن و شوهر ایجاد بشه، فبعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها. دو تا حکم، یکی از جانب مرد یکی از جانب زن، دو تا حکم بنشینن. بعد فرمود این یورید اصلاحاً یوفق الله بینهما. اگه این دو تا حکم تصمیمشون، ارادهشون اصلاح باشه، خداوند توفیق میده بین اینها. خوب دقت کنید آیه خیلی زیباست. من 4-5 تا نکته از آیه عرض بکنم. یه نکته اینه که فرمود اگر ترسیدید بین زن و شوهر فاصله بیفته. لفظ ترسیدید یعنی چه؟ یعنی هنوز فاصله نیفتاده. متاسفانه تو جامعه میذارن تا خب اختلاف بیفته و زن و شوهر یه ما دو ما هم قهر کردند و اینا، بعد تازه میگن حالا چیکار بکن. قرآن اینا نمیفرماد اگر شقاق ایجاد شد، میفرماد ان خفتم، اگه میترسید. یعنی یه بگو مگوی هست که این بگو مگو میدونید که به فاصله ایجاد میشه. اگه همین یه نکته رو افراد عمل بکنن، ببینید خیلی اختلافا اصلا کلی نمیشه، یه اختلافای جزئیه. متاسفانه افراد میذارن تا خوب فاصله بیفته و تقویت بشه، بعد میگن حالا چیکار بکنیم. من مورد داشتم که زن و شوهر که اختلاف بینشونه، میگم خب مسئله سر چیه؟ میگم یه مسئله جزئیه. اما بعد میگم کینه‌ای که اینا به هم پیدا کردن در حدی است که میگن ما میخوایم طلاق بدیم، میخوایم اصلا جدا بشیم. شروعش از کجاست؟ از یه چیز کوچکی که دین اجازه نمیده جدا شدن. حالا اومده از منم مشورت میخواد چکار بکنه؟ دین اجازه جدایی رو نمیده. اما از طرفی هم اینا دیگه نمیتونن با هم زندگی بکنن. میدونید مشکل از کجا آغاز شد؟ از این شد که اگه این دو نفر همون روز اولی که اختلاف بینشون افتاده بود رفته بودن پیش یک حکم، مسئله حل شده بود. نرفتن، دو ماه فاصله افتاد. این دو ماه هی کینه رو زیاد کرده، اختلاف بیشتر نشده. اختلاف سر همون یه مسئله، میگه مثلا دو ماه پیش این آقا یا این خانم یه حرف رو به من زد، اختلاف همونه، اما کینه شده صد برابر شده. مشکل اینه با این صد برابر کینه، خب معلومه که اینا نمیتونن دیگه با هم زندگی بکنن، اما مشکل خودشون حل ایجاد کردن. مشکل که این صد برابر نبود، مشکل یک صدومش بود. همون روز اول که اختلاف شد، اگه زن و شوهر به همدیگه میگفتن که خیلی خوب این مشکل که ایجاد شده، شما نظرت اونه، منم نظرم اینه، بیا بریم پیش یه حکم، هرچی گفت ببینیم حکم خدایی چی عمل میکنه، اینقدر دیگه کینه اضافه نمیشد. که قرآن دقت کنید میفرماد انخفتم، عرب ترسیدید که شقاق ایجاد بشه، فوری اقدام بکنید. نکته دوم بحث شقاق رو مطرح میکنه. شقاق یعنی دو شق بشن، یعنی جدا بشن. این جدایی رو هر وقت ترسیدید، این معناش اینه که اختلاف سلیقه ها رو ولش کنید. بالاخره زن و شوهرها دو تا عقیده است، دو تا سلیقه است. سلیقه ها که باعث جدایی نباید بشه، که انسان باید مدارا بکنه، یه مقدار مرد همراهی بکنه با زن، یا با زن همراهی بکنه با مرد. کجا باید حکم بیاد جلو؟ بس شقاق مطرحه، هر جایی که بناست به جدایی کشیده بشه. اینم یه نکته دوم. نکته سوم بحث حکمه. حکم نباید از یه طرف باشه به نفع یک کدوم، نه، دو تا حکم، یکی از اهل مرد یکی از اهل زن، و اون دو نفر می نشینن. نکته چهارم فرمود این دو تا حکم باید اراده اصلاح داشته باشن. بحث منم تو همینم، اگه من اراده اصلاح، یعنی هم می خوام بین این زن و شوهر اصلاح بکنم، چون گاهی من نمیخوام اصلاح بشه، ده این اگه نخواستم کار بدتر میشه، خدمت نمیخوام بکنم، میگم بذار اینا جدا بشه. نکته پنجم توفیق رو میگه از جانب خداست. یوفق الله بینهما. ببینید دو تا حکم پایین اراده اصلاح دارن، خدا از بالا توفیق میده. این دو تا نکته رو دقت کنید با هم. این معناش اینه که این دو تا حکم مستقل نیستن، اینا توفیق نمیدن، خدا باید توفیق بده. اما از اون ورم خدای متعال ابتداعا توفیق نمیده، آخرش باید این دو تا حکم اراده اصلاح داشته باشه. دو تا بحث با همه. ما باید تصمیممون این باشه اختلاف اینا رو حل بکنه. اگه تصمیمون این بود، خدای متعال به ذهن من یا به ذهن اون مخاطب من یه چیزی میاندازه که اصلاح میکنه کارا. خدای متعال که دیگه نمیاد یه ملک بفرسته که از عالم غیب بگن اینه، که نه، به ذهن القا میشه. چه بسا قبل از جلسه اصلا نمیدونستیم باید به چه نتیجه برسیم، اما وقتی اراده اصلاح داریم میشینیم، خدای متعال کمک میکنه. یوفق الله بینهما. توفیق عنایت پروردگاره، رحمت اوست، از جذبات خدای متعاله. جذبه که میدونی یعنی کشونده، یکی از جذبات خدامون توفیقه. اولین نعمت به انسان توفیقه، رهبر صلاح انسانه، شرافتمندترین بهرهای انسانه، رأس پیروزیه، رأس سعادته. توفیق بهترین عمله. توفیق بهره بردن به عبادته. توفیق بازگشت به حق، سود بردن به تلاش، نفع به علم. علمی که انسان داره میره جلو، اگه توفیق باشه نفع میبرد از این علمش، اگر هم توفیق نباشه نه، یه علم یاد میگیره که بعد هیچ سودی براش نداره یا سودش کمه. توفیق روشنترین نعمته، توفیق بهترین پشتوانه و مساعدت انسانه، توفیق ریشه محکم زندگیه، توفیق حفظ تجربه هم هست و توفیق ایستادن در هنگام حیرت و سرگردانی است. خوب دقت کنید، اونجایی که انسان سرگردانه توفیق اینه که انسان بایسته، توقف بکنه. وقتی نمیدونید این قضا حلاله یا حرامه، توفیق به این نیست که هم تو بخوره، نه صبر کن یه وقت، صبر کن جلوش کمده بگیر، فعلا سر دورایی وایسته نمیدونه ازدار بگیر از اون بر، خب وایسته صبر کن تا بالاخره راه روشن بشه. نمیدونه این رشته رو انتخاب بکنه یا اونو، تو تمام اینا توفیق اینه که انسان موقعی که سرگردانه بایستد، نه اینکه بیگدار بپره تو آب بگه حالا میپرم ببینم چند کله قد میده، اینکه نمیشه. این روایتی رو من در ذهنمه که از امام جواد علیه السلام و حضرت میفرمان هر انسانی ناچار از سه چیز است، نمیشه اصلا بدون این سه چیز. یک، توفیق از جانب خدا. دو، واعظ از نفس خودش، یعنی اصلا باید خودش موعظه کننده خودش هم باشه، همش نخواد دیگران نصیحتش بکنن. و سوم، قبول کردن از کسانی که نصیحتش میکنن. حضرت میفرمان هر کسی ناچار از این سه چیزه. جابر بن یزید جوفی، اون شخصیت بزرگ، از امام باقر علیه السلام سوال کرد معنای لا حول ولا قوت الا بالله یعنی چی؟ این حالا چون با بحث توفیق خیلی مناسبت داره اینو دارم استثنا عرض میکنم، تعجب نکنه که حالا از بین این همه بحث چرا اینو انتخاب کردن، چون میدونم زیاد نتیجه عملی داره برای این بحث. زیاد هم ذکر ما میگیم، مثلا تو نماز هم که میخوام باشیم چی میگیم؟ میگیم به حول الله و قوته اقوم و اقوم. جابر پرسید یعنی چی؟ حضرت فرمودن که لا حول یعنی بدون کمک الهی بین من و معصیت چیزی حائل نمیشود، یعنی آخرش دوچار گناه میشود، اما اگه کمک الهی باشه میتونم قوه پیدا میکنم که از گناه فاصله بگیرم. لا قوته یعنی چه؟ یعنی بدون کمک الهی من قوه ندارم بر اطاعت خدا. اگه نیروی الهی بیاد من میتوانم اطاعت خدا رو بکنم. پس هم برای ترک معصیت هم برای انجام اطاعت نیاز به خدا دارم. لا حول لنا عن معصیت الله الا بعون الله. اون معناش اینه، حائلی برای من نیست از معصیت خدا مگر به کمک الهی. ولا قوت لنا على طاعت الله الا به توفیق الله عز و جل. قوه و نیروی ندارم بر انجام اطاعت الهی مگر توفیق از جانب خدا باشه. این چه معنای زیبایی دارد این ذکر. تو بلند شدن هنگام نمازم که میگیم اونم همینه، منش میگم به حول و قوه الهی بلند میشوم و مینشینم. یعنی چه به حول و قوه؟ یعنی به حول او از گناه فاصله میگیرم، با قوه او موفق به انجام طاعت الهی میشن با حول و قوه او. من تا اونجا میگم اقوم و یعنی بلند میشم و اقعد مینشینم، که اونجا سه نکته تو همه. یه نکته اینه که بلند شدن و نشستن من آخرش با حول و قوه الهی انجام میگیره، من مستقل نیستم. این یه نکته. نکته دوم اینه که حول و قوه الهی باعث نمیشه که به زور منو بلند کنه به بنشینه، ده اینم نیست. حول و قوه الهی رو میگم اما بعد میگم اقومو، من بلند میشم. اقعد یعنی من مینشینم. پس اون مقداری که در توانم هست و اینا باید من به کارش میاندازم. اینم نکته دومه. نکته سوم اینه که لطف الهی با کاری که من میکنم اینا توی رتبه کنار هم نیست. از نظر ارزش و جایگاه اول حول و قوه الهی، بعد اقوم و اقعده. اینه که من اول میگم به حول الله و قوته، بعد میگم اقوم و اقعد، در حالی که میشدم به عکس بگم، میگم اقوم و اقعد و به حول الله و قوته. خب این نیست، صدور حول و قوه از اوه. او اگه اراده نکنه من هیچ کاری نمیتونم بکنم، ریشه اونه و من تمام وجودم و سرمایم از خداست. اگه این سه تا نکته رو انسان با هم دقت بکنه، معنی توکل هم همینه، توکل به خدا هم معنیش همینه. خب و اما داستانی که از جناب شعیب علیه السلام خب خدمتون بگم اینه، تو بحار الانوار داره که جناب شعیب، حتی این داستانو دو سال پیش ماه رمضان اینجا نقل کردم خدمتون، اما باز تکرار میکنم چون بحث توفیق حالا اومد جلو، دوره تکرار میکنیم. جناب شعیب علیه السلام به شدت عشق به خدا داشت، یکی از انسانهایی بود که عجیب شیفته خدا بود. عشقش مثل ماها نبود، حالا تا میگیم عاشق خدا بود، عشقش در این حد بود که اونقدر علاقه به خدا داشت، دوست داشت همش به خدا حرف بزنه، در خانه خدا گریه خیلی میکرد. اونقدر گریه کرد در خانه خدا که چشماش نابینا شد، کور شد. خدای متعال دو مرتبه چشمش رو سالم کرد، بازم دست بردار نبود. در خانه خدا از عشقی که به خدا داشت دوست داشتم تو به خدا راز و نیاز بکنه و گریه بکنه. مدتی باز گریه کرد، بار دوم دوره کور شد. بار دوم دوره خدای متعال چشمش رو برگردون. جناب شعیب ولکن نبود، بازم در خانه خدا، با اینکه احتمال میده دوره نابینا بشه بار سوم، اما ولکن نبود، چون اون عشقه و تو وجودش همینطور شعله ور میکشین. عشق وقتی بیاد تو دل انسان دیگه، انسان پر خطری وای میسه دیگه، ولو چشمش از دستش پر. خدای عزوجل خطاب کرد، جناب شعیب چرا اینقدر گریه میکنه در خانه من؟ اگه برای رفتن بهشت است، من ضمانت میکنم بهشت بری. اگه برای ترس از جهنم، ضمانت میکنم تو جهنمی نیستی. حالا چرا خدا این سوال کرد؟ نه اینکه خدا نمیدونسته، چرا خدای متعال میدونه، ما تو ما نمیدونیم که جناب شعیب تو دلش چیه. خدای متعال سوال میکنه تا او هم جواب بده، این خبرش به من و شما برسه، ما تربیت بشیم، ما هم یاد بگیریم. جناب شعیب گفت خدایا تو میدانی که من گریه هایم نه به خاطر ترس از جهنم، نه برای نعمت های بهشتی است، بلکه اونقدر علاقه به تو دارم که نمیتوانم تو رو نبینم. شدت علاقه من به تو اینه، اینه دلم خواهد همیشه تو دلم باشی، با تمام وجودم تو رو ببینم. این محبت رو اظهار کرد. خدای عزوجل هم گفت حال که تو این چنین هستی، منم کفایت میکنم کار تو رو. حالا کارش چی بود؟ حضرت شعیب علیه السلام پیر شده بود، دیگه نمیتونست از خونه بیاد بیرون، اما گوسفندانی داشت که بالاخره اینا چوپان میخواست، پسرم نداشت که این بره چوپانی بکنه. دو تا دختر داشت، ناچار میشد دخترانشو بفرسته دنبال چوپانی، اما نمیخواست این کارا، به اضطرار کشیده شده بود. چون به اضطرار بود ناچار بود دخترانش اجازه بده که از خونه برن بیرون، والا ابتدا مایل نبود دخترش برد بیرون چوپانی بکنه، خودش نمیتونست، رزقش هم بالاخره از طریق اینا بود، ناچار بود. خدای عزوجل خطاب کرد به شعیب که حالا که تو این تو هستی، من بهترین مخلوقات خودم رو به خدمت تو در میارم. خب اون زمان بهترین مخلوقش کی بود؟ حضرت موسی علیه السلام. حالا خدای متعال میخواد حضرت موسی رو به خدمت جناب شعیب در بیاره. این که گفتم اسبابش رو خدا وفق میده، هماهنگ میکنه، جور میکنه تا اسباب جور بشه. ببینید چیکار کرد خدای متعال. حضرت موسی با جناب شعیب اینا فرسنگ ها فاصله داشته. حضرت موسی علیه السلام ظاهرا در مصر بوده و جناب شعیب تو مدین بود. خب اینا فاصله داشتن، چطوری خدا میخواد در تخت رو به هم برسونه که این بیاد، اونم بیاد اونجا وایساد خدمتشو بکنه از جان و دل. حضرت موسی علیه السلام میدونید بالاخره یه ضربه ای زد، یه مشتی زد تو اون کسی که مخالف خدا بود و اونو کشتش. جوونم بود، خیلی هم زور داشت. حضرت موسی علیه السلام دید دو نفر با هم دعوا دارن، یکی از اینا که رفیق حضرت موسی بود تا چشش افتاد گفت جناب موسی بیا بیا این دارت منو نابودم. حضرت موسی هم رفت جلو دید اصلا دین نداره اون دشمنش، با مشت زد تو صورت اونو، همین مشت کارشو تمام کرد، او افتاد و مرد. بعد که مرد خبر پیچی تو شهر که کی این کارو کرد، گفتن موسی. جلسه گرفتن که بریم موسی رو بکشیم، بالاخره اون تلافی می‌خواستن بکنن. یه نفر از این افرادی که فهمید فوری اومد به موسی گفت، گفت موسی وای نسته که اوضاع خرابه، تصمیم گرفتن تو رو بکشن. از این موسی فرار کرد، با پا خودش از مصر فرار کرد. حالا خدای متعال به ذهنش میاندازد از کدوم بر برو، صبر رو به طرف مدین دیگه، اینجاش دست خودش نبود، نمیدونست چون که هم تو فرار کرد از شهر رو، گفت خدایا تو کمکم بکن، من چیزی ندارم، من برای تو این کارو کردم. اومد و صاف اومد تو مدین، رسید مدین، دم شهر دید که یه چاه آبی است و چوپونا میان گوسفندا رو آبیاری میکنن، از چاه آب در میارن میزنن آب رو جلو گوسفندا. در ضمن دید دو تا دختر چند تا گوسفند دارن، اما این دخترا حیا میکنن جلو بیان، عقب وایسادن. حضرت موسی علیه السلام آدم عادلی بود دیگه، آدم پاک عادل، نگاه کرد دید این چوپان ها نوبت اون دختره رو رعایت نمی کنن، ناراحت شد، دید که خب این دختره زودتر اومدن، نوبت اوناست، اما این مردا اعتنا نمی کنن، میان جلو چاه، اون دختره هم نمیان جلو، نمی خوان مخلوط بشن با این مردهای نامحرم. لذا بلند شد، با این که کاری هم نبود و نمیخواست پول از اینا بگیره، خودش بلند شد اومد یه خدمتی بکنه، اومد آب از چاه در آورد، برد برای گوسفندای این دختران جلو اینا داد، گوسفندا آب خوردن و خوشحال شدند. حضرت موسی هیچ چشم داشتن نداشت، یعنی فقط نگاه میکرد نه چی نیاز دارد یه خدمتی بهش بکنه، این کارو کرد. بعدم دوره برگشت، اصلا کاری به این دختران نداشت که شما بچه کی هستید، کاری به اینا نداشت، کارو برای خدا کرد. بعدم برگشت، قرآن میفرماد برگشت من زیر سایه درخت نشست و اینو گفت، گفت رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خدایا هر خیری به من نازل بکنی من فقیر به او هست، یعنی من یه آدم گدای هستم، هیچی ندارم، کوچکترین چیز به من بده من محتاجم، نمیتونم بگم نیاز ندارم. اینطوری حرفشو با خدا زد. دخترا اتفاقا خب دخترا شعیب بودن، رفتن پیش پدرشون جریان رو تعریف کردن و گفتن یه جوان اینجا بود اومد کمک ما کرد و شایسته از تو یه کمکی به اینا بکنی، یه پولی به این جوان بدی. جناب شعیب هم خوب آدم پاکی بود، وقتی فهمید یه کسی بدون چشم داشت کمک کردست به گوسفندانش، به دخترش گفت برو به اون جوان بگو بیادش. دختر اومد دید حضرت موسی زیر سایه درخت گرفته خوابیده، اومد صدایش زد و گفت بابام تو رو میخواد. جناب موسی علیه السلام هم بلند شد که بیاد. باز دقت کنید تو مسیرش روایت داره که حضرت موسی پشت سر دختر را نیفتاد، که دختر هم تو جلو چشمش باشه. حضرت موسی گفت من پس از جلو میرم، تو از پشت سر به من بگو از کدوم طرف برم، چون خانه رو بلد نبود. اینا درس برای ما هست. حالا امروزه بعضی تعجب میکنند که چی بوده فرهنگ اینا، چقدر فرهنگ امروز ما پایین رفته. اون میخواد نگاه به لباس نامحرم هم نکنه، میخواد چشمش به لباس نامحرم نیفته. و ما تو دانشگاه هرچی به اساتید میگیم بابا بیاد کمک بدید، تفکیک بکنید. اصلا ما داریم چی میگیم؟ قدیم چی بوده؟ یه بابا باید تفکیک بشه، این دانشگاه باید تفکیک بشه، مگه اینا نمیخوان درس بخونن؟ خب دو تا دانشگاه، اون دخترونه بذار، اینا پسرونه بذار. چه مشکلاتی رو درست کردن که عذرخواهی میکنن. و ما یذکر الا اولو الالباب، هر کس میفهمد اولو الالباب، اونان که نمیفهمن به عقل خودشون مراجعه کنن، اینا نقص عقلشون کجاست. جناب موسی جلو را افتاد، اون دختره از پشت گفت از این ور برو از اون ور برو، رسید در خانه و رفت داخل نشست. و جناب شعیب چشمش به حضرت موسی، دو تا انسان الهی به هم برخورد کرد. اول کاری که حضرت شعیب کرد سفره غذا گذاشتید، این جوان مسافره از راه رسیده خسته، هیچ کس هم نداره، گرسنه‌ام هست، اول یه سفره غذا گذاشت. حضرت موسی علیه السلام گفت من دست به این قضا نمیگذارم. تعجب کرد. شعیب گفت چرا؟ مگه گرسنه نیستی؟ گفت چرا؟ گرسنه هستم، اما من میترسم این قضایی که میخوای به من بدی پاداش اون آبیاری گوسفندان تو باشد، و من اون آبیاری برای خدا کردم، کاری که برای خدا کردم معاوضه با هیچی نمی کن. عجب حرف بزرگی زد. حقیقتا ما که قبطه حالات حضرت موسی رو میخوریم، خیلی بزرگ بوده ایمان او، فکر او، میگه من کار برای خدا کردم، میترسن تو میخوایی مزد اونو بدی. جناب شعیب تا فهمیدین رو گفت نه، این قضا مزد اون نیست، بلکه ما خاندانی هستیم که مهمان خودمون گرامی میداریم، چون مهمان ما هستیم میخواییم گرامی، یعنی این کاری به اون نداره. وقتی گفت کاری به اون نداره، بسم الله گفت اومد جلو قضاشو خورد. اما دو تا انسان الهی به هم خوردن، چقدر شیرینه این حالات معنوی خوبی که تو انسانه. جناب شعیب شیفته این جوان شد، دید عجب جوان با کمالیست، جوان اینطوری ندیده بود تو عمرش. بله، بهترین انسان کره زمین از حضرت موسی علیه السلام، بناس پیغمبر خدا بشه. یه وقت حضرت شعیب گفت که من دوست دارم یکی از دخترانم رو به ازدواج تو در بیارم. دید عجب داماد خوبی، حالا خواستگاری از طرف دختر دارد میشه. گفت انی اورید، و من میخوام این کار انجام بدم، مایلی یکی از دخترانم رو بهت بدم؟ حضرت موسی گفت من هیچی ندارم، هیچی، یعنی پول هیچی، خونه هیچی، اساس زندگی هیچی ندارم. خب بالاخره مهریه میخواد بده. گفت مهریه من هیچی ندارم بدم. بالاخره مهریه چی باشه؟ جناب شعیب خودش گفت مهریه دخترم 8 سال یا 10 سال از گوسفندان من چوپانی بکنی که این دخترم دیگه بیرون نره. یعنی دنبال این بود. حالا اینم که میگید مهریه دختر، بعضی هم میگن این در واقع خدمت به شعیب بوده چوپانی، نه خدمت به دختران بود، چون شعیب خودش پیر بود نمیتونست بره، وظیفه دخترها بود که برن بیرون، لذا این مهریه دختر محسوب میشد. گفت شما این کار رو برای دخترم بکن، 8 سال یا 10 سال چوپانی بکن، من اینو مهریش قبول دارم، خود دخترم هم قبول داره، با دخترش هم صحبت کرد اونم راضی بود. حضرت موسی بنا شد بله رو بگه، حالا بله رو معمولا دختر بگه، اما زودتر دختر بله رو گفته بود. حقیقتا لذت میبره انسان از این خوبی ها و کمالاتی که تو تاریخ نقل میشه. خب گفت 8 سال یا 10 سال، حضرت موسی گفتن کدوم مهریه رو قبول میکنی؟ اونم گفت هر کدومشون بگی ظلم به من نکردی، یعنی حقیقتا میارزه، 8 سال یا 10 سال فرق نمیکنه. دیگه قرآن نمیگه که کدومشو قبول کردند و صیغه ازدواج خوندند، همین کلیتشو میگه، ازدواج تمام شد. 8 سال یا 10 سال حضرت موسی اونجا وایستاد تو مدین و خدمت جناب شعیب رو میکرد. این نتیجه اون عشقی بود که جناب شعیب به خدا داشت، که 3 بار 2 بار چشمش نابینا شده بود از شدت علاقهی که به خدا داشت. خدای متعالم گفت من بهترین مخلوقاتم رو به خدمت تو در میارم. ببینید اسبابش رو چوفران کرد. حالا اگه میخواستن تو اسباب ظاهری یه نفر بیاد از تو موسی رو بکشوند بیاد دختر شعیب رو بگیره، بیاد هی تعریف بکنه دوستان، چون میشد یا نمیشد؟ نمیشد. اصلا از کجا میشناخت حضرت موسی را؟ کجا میشناخت یه همچین داماد خوبی اینطوری؟ خدای متعال هم اسبابش فراهم کرد، هم یه کاری کرد که حضرت موسی یه کار خدایی انجام بده تا شعیب شیفته یه او بشه. دختران شعیب هم همینطور، هم تو مرحله اول وقتی پاکی این جوان دیدن خود اون دختران هم علاقمند با اوشون. ولی گاهی میشه 10 سال میخواید یه اختلاف بین دو نفر حل کنید، نمیشه. وقتی خدا بخواد ببینید چی تو میشه. این توفیق از جانب خدا. من یادم اومد که دوستانمون ازدواج کرده بود و بعد میگو این خانومم هی به من ایراد میگرفت، ایراد چند سر مسئله پولی بود، میگو فلان چیزو بخر، فلان چیزو بخر، فلان چیزو بخر. ما هم که وضع مالیمون خوب نبود، دیدیم نمیشه، این زندگی رو تلخ کرده این زن، اما عقل سالمم نداره این زن که بفهمه که وقتی پول من ندارم و ارزش نداره که زندگی رو دیگه تلخش بکنه، به عکسش میگه زندگی بذار تلخ بشه، اما مثلا یخچال بیاد تو خونه، ماشین بیاد تو خونه، نمیشه. بعضی اینطوری ها دیگه روحشون حاضری کثیف بکنه، اختلاف بینشون ایجاد بشه، کدورت، اما مثلا فلان چیز تو خونه دوندن قضا چیشی باشه تو خونه. خلاصه گفت ما دیدیم اینطور نمیشه زندگی بکنه. منم موقع عقد وقتی کارت دعوت میدادم به افراد، یک کارت دعوت هم رفتم تو رودخونه زاینده‌رود انداختم، به امام زمان علیه السلام گفتم من از شما هم دعوت کنم که بیایید، به حضرت هم گفتم دلم میخواد اگه این ازدواج مشکلی چیزی هست خودتون یه مانعی ایجاد بکنید نشد. خب مانع هم که ایجاد نشد، اما بعد از عقد دیدیم هر روز داره این زن ایراد میگیره، هی نق میزنه. گفتیم چطوری حلش کنیم مسئله رو؟ از طریق عادی هم میدونستیم بالاخره حل نمیشه. به خانمم گفتم میای بریم جمع کردن، بهش نگفتم میخوام چیکار بکنم، اما گفتیم بیا بریم جمع کردن. سوار ماشینش کردیم و با اتوبوس رفتیم جمع کردن و باش وعده گذاشتیم مثلا فلان ساعت بیا تو صحن مسجد، یه دکه‌ای هست اون وسط، کنار اون دکه وعده کردیم فلان ساعت بیا تا با هم دوره برگردیم اصفهان. خب خانمم رفت تو قسمت زنونه و ما هم تو قسمت مردونه و نماز حضرت رو خوندیم و بعد به حضرت گفتم یا بقیت الله، من وقتی میخواستم عقد بکنم به شما توکل کردم، با شما حرفامو زدم و بعد رفتم جلو. این چه زنیست برای من درست شده؟ شما خودتون یه ساعت میتونید با این زندگی بکنید که من یه عمری بخوام با این زندگی بکنم؟ با این اوقاتی من چرا با این زندگی بکنم؟ و شما اگه جمن بودید چه میکردید؟ شما اون کاری که باید میکردید اینو به من بگید، من چیکار بکنم؟ من به بن‌بست رسیدم. حالا جالب، اون وقت که داشت برای من تعریف میکرد داشت گریه میکرد. تو نقل داستان که داشت برای من میگفت داشت عشق میریخته برای من میگفت. معلوم بود اون وقت که تو جمع‌کران بوده دیگه خیلی خالصانه اما مؤدبانه حرفشو با آقا زده. خلاصه گفت ما از دعا فارغ شدیم، نماز اومدیم بیرون، دم اون دکه خانمم هنوز نیومده بود، سر وعدش یه مقدار دیرتر اومد، ما وایسادیم تا اومدش. تا اومدش دیدم داره به شدت گریه میکنه. بهش گفتم چی شده؟ دیدم نمیتونه حرف بزنه، گریه امانش نمیداد. منم هیچی نگفت. یه دو سه بار گفتم چیه، مشکلی پیش اومده؟ دیدم نمیتونه حرف بزنه، منم دیگه هیچی نگفتم. با هم راه افتادیم اومدیم، هم که میمدیم هم تو خانمم داشت گریه میکرد. اومدیم سوار اتوبوس شدیم، تو اتوبوس هم نشست رو صندلی، دم هی داره گریه میکنه. من هم دم تو بذارم تو حال خودش گذاشتم تا نزدیکای اصفهان تو میمه و جایی که اومده بودیم یواش دم دیگه سرحال شد. بهش گفتم چیه، برای چی اینقدر گریه میکنه؟ گفت تو قسمت زنانه که بودم همچه که نماز حضرت رو داشتم میخوندم یه لحظه امام زمان علیه السلام جلوم ظاهر شدن، حتی مکاشفه بوده، یه لحظه آقا را دیدم. حضرت دست منو گذاشتن تو دست تو و فهمدن چرا این اذیتش میکنه، این سرباز منه، این نوکر من، چرا اذیتش میکنه؟ همین دور دنم هیچ کس نیست، همین یه لحظه آقا را دیدم، دست منو گرفتن گذاشتن دست تو و این جمله رو فهمدن چرا این اذیتش میکنه، سرباز منه. دیگه از اون وقت دیگه حالم رو نفهمیدم. خلاصه گفت تمام شد دیگه. حالا اگه ما 10 جلسه میگرفتیم اینطوری حل نمیشد. توفیق، همه ما تو زندگی نیاز به وفق داریم. خدای متعال از بالا ما باید اسباب بچسونه بر. اما این معنیش نیست که کوتاهی بکنیم. ادامه تکرار میکنم، وظیفمون رو باید انجام بدیم، خدای متعال هم از بالا کمکمون بکنه. نکته دوم بحث امروزمون، گفتیم 3 نکته است. بحث دوم ما اینه، تو زندگی نباید خیانت بکنی. اگه کسی خیانت کرد خودشو داره فریب میده. الان ممکنه یه سودی به دستش بیاد اما آخرش به ضررش تمام میشه. یه ضرب المثل هست میگن جوجه رو باید آخر پاییز بهش میگن. آدمی که خائنه الان ممکنه حالا یه دو سه روزی هم شلنگ و تخته میندازه و به ظاهر حکومت میکنه و چی میکنه، این آخر به ذره تمام میشه. یکی از عوامل فریب انسان اینه که خیانت بکنه و انسان اگه میخواد فریب نخوره نباید خیانت به کسی بکنه. معنای خیانت هم که دیگه میدونید یعنی انسان حق یک کسی بخواد ضایع بکنه. یه کسی نمیفهمه، یه چیو نمیدونه، من بخوام از نادانی او سوء استفاده بکنم، سوارش بشم، نمیدونم یه جنس قلابی رو بهش بدم یا یه خونه رو از چنگش بکشم بیرون، طرف رو بدبختش میکنم، بهش یه قولی بدم فریبش بدم بعد عمل نکنم به قول خودم و خیلی چیزای دیگه. خیانت همه اینا رو شامل میشه. یا ایها الذین آمنوا لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا اماناتكم و انتم تعلمون. کسانی که ایمان دارید خیانت به خدا و رسول و خیانت تو امانات نکنید در حالی که میدونید، یعنی میدونید این حق شما نیست، این خیانته. نه خیانت تو دین بکنید، نه خیانت تو امانات مردم. یعنی تو ارتباط با خدا مواظب باشی، خائن نباشی، تو ارتباط با مردم هم همینطور. و لا تجادل عن الذین یختانون انفسهم. اینم یه آیه دیگه، خدای متعال به پیغمبرش میفرماد که تو نمیخواد دفاع بکنی از اونایی که خیانت به خودشون میکنن. خوب دقت کنید، حالا این خیانت داره به خدا میکنه دا، اما قرآن میفرماد این در واقع خیانت به خودش داره میکنه. همین که گفتیم کلا سر خودش میگذاره، خیلی بده. دیگری منو فریب بده اینم بده، اما بدترش اینه که خودم رو فریب بدم، خیال کنم کار خوبی میکنم. به پیامبر میفرماد تو دفاع نکن، نمیخواد از کسی مدافعه بکنی که خیانت به خودش دارد میکنه. ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما، خدا دوست ندارد آدمایی که خیانتکار و گناهکارن. باز حالا این آیه 107 نساء، مشابهش آیه 38 حج، 58 انفال، و بازم آیاتی تو بحث خیانت خیلی داریم. من همین بحث رو همینجا میخوام رهاش کنم و بحث سوم رو عرض کنم. بحث سوم ما یکی از عواملی که گاهی باعث فریب انسان میشه گرفتاری ها و بلاهایی است که تو زندگی برای انسان اتفاق میفته. اینم من خیلی دیدم، کسانی که تو گرفتاری ها دینشون از دست میده، یا دینش از دست نمیده اما مثلا نمازش از اول وقت عقب میاندازه. دلخوره دیگه، همیشه نمازش اول وقت میخونده، حالا یه مصیبت بهش رسیده، گلمنده که چرا خدایا جلوی مصیبت رو نگرفتی. آن میخواد حالا تلافی در بیاره، تلافیش اینه که نمازش اول وقت نمیخونه. گاهی وقتا یه ریپی هم برای خدا میاد، خدا دیگه مثلا من کار خیر دیگه نمی کنه. حالا یه مدتی کار خیر می کرده، این بار اومده داره کار خیر بکنه، تو را یه تصادف کرده، میگه خدا من که کار شر نمی خواستم بکنم، کار خیر می خواستم بکنم. یه جوری حرف میزنه که انگار خدا وادارش کرده تصادف بکنه، بعدم تهدید میکنه که خدا دیگه من کار خیر نمی کنم. حالا که همچی شد، بله خدا تو اون وقت که کار خیر کرد میخواستی تشکرش از خدا بکنی، خدا منت سرت گذاشته که بتونی کار خیری بکنی، ولی در خیر ازت میگیره میدهد به یکی دیگه. ما محتاجیم، خدای متعال محتاج نیست. بالاترش رو بهتون بگم، ما میریم کمک به فقیر میکنیم، خیال میکنیم فقیره محتاجه. بابا ما محتاجتر از اون فقیر هستیم، ما محتاجیم به کمال ما. قبل از اینکه کمک به فقیر بکنم دارم کمک به خودم میکنم. نشونش اینه، حالا کمک نکنم وقت ببینید که اون فقیره بیشتر ضرر کرد یا من بیشتر ضرر کردم. وقتی کمک نمیکنم اون فقیره فوقش اینه که شب گرسنه نمیخوابه، ضررش اینه، اما من از نظر معنوی سقوط میکنم. کدوم ضرر بیشتر کردیم؟ لذا قرآن میفرماد انفاق کن از اون چه که تو دوست داری. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. اینو دقت کردید آیه قرآن ها. نمیگه که انفاق بکن از اون چه که فقیره دوست داره، میفرماد از اون چه که تو دوست داری انفاق بکن. اگه من نیاز فقیر میخواستم برطرف بکنم، قرآن باید بگه که ببین اون چی میخواد، چی اون دوست داره. قرآن میگه ببین تو چی دوست داری، یعنی همونش که تو دوست داری اینو بکن از دلت تا تو به کمال برسی. ولی اگه نیاز فقیر بیرسه این وجه بکنی حواسمون خیلی جمع بکنی، یا خدا نکرده تکبر ما رو نگیره. حالا راجع به بلا و مصیبت این هم حرف من خیلی دارم، اما اجازه بدید دو سه جمله خدمتون عرض بکنم و وعده ای که یه دو هفته پیش بهتون دادم که میخوام اون دعای امام حسین علیه السلام رو در روز عاشورا بخونم براتون. حتی دو سه تا دعا حضرت دارن، یک شعالا میخوام خدمتون بخونم، دیدم امروز خوبه برای ذکر مصیبتمون و مناسبتم با این بحث داره، بحث بلا رو آخر دست ذکر کردم که به اینجا انشاءالله این بحث خودمونو ختمش بکنم. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان تمامتون گرفتاری دارید، حتما حتما کسی نمیشه اصلا گرفتاری تو زندگی نداشته باشه. حتی یه جا داره یه کسی گفت خدایا به تو پناه میبرم از فتنه، حضرت گفتن که تو داری از مال و فرزندانت به خدا پناه میبری. چرا؟ چون قرآن میفرماد مال و فرزندان شما فتنه است. اگه میخوای فتنه نداشته باشی یعنی بچه‌هات بمیرن مالت هم از بین بره. میخوای؟ حالا اینا رو من ساده دارم میگم، ما ترجمه چش دیگه اینا نبود تو ترجمه از حضرت فرمودن که اینطور بگو، نگو اللهم انی اعوذ بک من الفتن، بگو اللهم انی اعوذ بک من مضلات الفتن. این حضرت یادش شده، یعنی فتنه آخرش انسان داره. تو اینو بگو، بگو خدایا فتنه هایی که منو گمراه هم میکنه، از راه بدرم میکنه، از دین جدام میکنه، از خدا دورم میکنه، از اینا به تو پناه میبرم. حالا راجع به این بحث هر شود که امیرالمومنین علیه السلام میفرمان به اون خدایی که پیامبر رو به حق مبعوث کرد قسم میخورم که همه تون آزمایش سختی خواهید شد. لتو بل بلون بل بله، همه تون آزمایش خیلی سختی رو دوچارش میشید. ولتو غربلون غربله، همه تون غربال میشید، یعنی مثل دانه‌ای که از غربال ریخته میشه همه تون دوچار این خواهید شد. یعنی غربالتون میکنن، بسیاری تو از این غربالا میفتی، یعنی رفوزه میشید خلاص. ولتو ساطن صوت القدر، همه تون در قضایی که تو دیگ گذاشته میشه اینطوری به هم خواهید ریخت. غذای تو دیگ دیدی همچه که جوش میخورد این نخود و لوبیا دیگه چی میشه؟ به تلاطم میفته. حتی یعود اسفلکم اعلاکم، جوری میشه که اون که پایین میاد بالا و اعلاکم اسفلکم، اون که بالا بوده میره پایین. ولیسبقن سباقون کانو قصرو، حتما جلو میفتن اونایی که قبلا عقب افتاده بودن، یعنی بهشون اعتنا نمی کردن، منزوی شده بودن تو این تلاطم اجتماعی، یه عده‌ای که عقب بودن جلو می افتن. عکسش ولیقصرن سباقون کانو سبقو، عقب زده میشن اونایی که جلو افتاده بودن، یعنی به ناحق جلو افتاده بودن. من حالا نشانشو یادم رفته بنویسم، اون از ذهنمه که خطبه 16 نهج البلاغه است و بعد از کشتن عثمان هم حضرت این خطبه رو خوندن. اصلا حالا این حالا حدس میزنم که خطبه 16 باشه. من از این نکته میخوام یه اشاره هم بکنم، قبل از ظهور حضرت هم همینه. قبل از ظهور امام زمان علیه السلام هم اونقدر غربال میشن افراد، یه دهی که عقب بودن میفتن جلو، یه دهی که جلو بودن عقب میفتن، همینطور زیر و رو میشن تو صحنه ها. 8 دفاع مگه کم بود؟ اونه که سنتون اقتضا میکنه یادتونه تو 8 دفاع خیلی ها جلو افتادن، خیلی هم که جلو بودن عقب افتادن. و همینطور هرچی اومده جلوتر هم میتونه. تو همین فتنه سال 88 خیلی ها رفوزه شدن، حتی بعضی با سکوتشون. خوب دقت کنید، بعضی خیال میکنن تو فتنه باید سکوت بکنن. رهبر معظم انقلاب همون دو سال پیش که ما خدمتشون رسیدیم این جمله رو گفتن و تو خبرام گفته شد، شنیدی دیگه، فرمودن این که امیرالمومنین السلام فرمان کن فل فتنه کبل لبون لا زهر فیور کرد ولا زرع فیحلب، یعنی تو فتنه که میرسه مثل بچه شطور دو ساله باش، که بچه شطور دو ساله نه کمر دارد که بار ببره و نه پستانی دارد که از شیرش بدوشد. رهبر معظم فرمودن این حدیث معناش این نیست که سکوت بکن تو فتنه، معنی حدیث اینه که تو فتنه کمک به فتنه‌گران نده. ببین میگم اون شطوره نه کمر داره نه شیر داره، یعنی کمک به فتنه نمی کنه. بعد ایشون فرمودن گاهی سکوت تو فتنه کمکه. امیرالمومنین علیه السلام دارن میگن کمک نده به فتنه، مواظب باش هیچ کمکی ندی، و گاهی با سکوتشون کمک میدن. چه برداشت قشنگیشون از این عبارت داشتن که خب ما قبلا توجه نداشتیم به این نکته. حالا خیلی ها یه شرایطی پیش میاد دوره میدید 10 تا 20 تا سقوط میشه. تو همین فتنه 88 چند نفر فراکن رفتن خارج از کشور؟ این مهاجرانی کجا بود؟ اول تو میشنزه دیگه، وزیر ارشاد مگه نبود؟ وزیر بود، الان کجاستش؟ تو فتنه خیلی هممون ناراحت بودیم، اما باید این فتنه ایجاد میشد تا اینایی که تو دلشون دشمن با نظام بودن، با رهبری دشمن بودن، این باید رو بیفته، این دشمنیش باید فرار کنه بره. حالا که نمیخواد آدم بشه، نمیخواد پاک بشه، خب بره. چرا اینجا وایساده درویی در آورده، رفته توی جایگاه مسئولیتی هم قرار گرفته، آهی داره ضربه میزنه. خدای متعال یه فتنه درست میکنه، توی فتنه خیلی ساقط میشه. یه کسی میگفت، حالا نمیدونم این ظاهرا روایت هم باید باشه، فرمود کسی که دور کعبه طواف بکنه این دیگه اگه یه روزی هم دروی انجام بده خدا باطنش رو میندازه، یعنی دیگه نمیتونه درو بره. علی حال فتنه برای ما خیلی آسیب دید، خیلی ها جانشون از دست دادن. ما چه جوانای خوبی رو تو همین فتنه 88 چند نفر آدمای متدین کشته شدن، جانشون رو، اینا برای ما خیلی خسارت بود. خب جاسوسایی بودن، اینا اسلحه داشتن، هنوزم خوب دارن، اینا تو همین فتنه دیدن جوان متدین اونجا اسلحه زدن کشتنشون رو فرار کردن. برای ما خسارت بود، خسارتای جانی، خسارتای زخمی اینا خیلی داشتیم، خسارت هایی که مسجد آتش بزنن و برای ما خیلی نگران کننده بود. قرآن آتش زدن، کردن این کارو، اموال مردم ها یه سرش از بین بردن، اینا برای ما خیلی خسارت بود، خیلی دلمون گرفته بود که چرا اینا دارن همچی میکنن. اما برکتش هم این بود تو این فتنه ها یه ادعی که باید 10 سال 20 سال روشنگری بکنیم آخرش هم مردم نمیشناختن اینا رو، نه کار 20 ساله رو خدا ظرف چند روز کرد، اینا باطنش رو افتاد فرار کردن، مردم یعنی شناختنشون تو روشون ایستادن شفا بکن رفت. پناه به خدا ببریم. از امیرالمومنین علیه السلام از تفسیر فتنه سوال شد، حضرت فرمودن چند نوع ما فتنه داریم. یه فتنه آزمایشی داریم، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. حضرت این آیه رو تلاوت کردن گفتن این فتنه، فتنه آزمایشه، تا میگه من ایمان آوردم خدای متعال آزمایشش میکنه. دوم فتنه کفر داری، فتنه است اما به معنی کفره. حضرت این آیه رو خوندن لقد ابتغوا الفتنه من قبل، که اینا از سوره توبه بود چند روز پیش خوندیم، که اینا دنبال کفرن، پیروی از کفر. من تو قرآن میفرماد منافقین دنبال فتنه هستن، امیرالمومنین علیه السلام معنا کردن گفتن این کفره. بعدم که قرآن میفرماد والفتنه اکبر من القتل، امیرالمومنین علیه السلام میگه این فتنه همون کفره، کفر بدتر از قتله. سوم فرمودن فتنه عذاب داریم. قرآن میفرماد فتنه هم به معنی عذابه، یوم هم علی النار یفتنون، روزی که اینا بر آتش فتنه میشن. حضرت فرمودن این فتنه میشن یعنی عذاب میشن. یکم فتنه محبته، همون انما اموالکم و اولادکم فتنه. این فتنه یعنی چه؟ حضرت فرمودن ای حبکم لها فتنتون لکن. حضرت معنی کردن این فتنه یعنی این علاقه ای که شما به فرزندان و مالتون دارید این فتنه ای برای شماست، یعنی آزمایش. پنجم فرمودن فتنه مرض داریم. اولا یرون انهم یفتنون فی کل عام مرتن او مرتین، مردم نمیبینن که هر سال یک بار یا دو بار دچار فتنه میشن. از حضرت فرمودن منظور بیماریه، هر انسانی بالاخره تو سال یک الی دو بار بیمار میشه. امام صادق علیه السلام فرمودن لیس للعبد قبض ولا بسط من ما امر الله به او نهی الله عن الا و من الله فیه ابتلاء. فرمودن هیچ وقت قبض و بسط برای انسان پیش نمیاد تو امر و نهی الهی، مگر اینکه خدا تو اون قبض و بسط دارد ابتلاء میکنه، دارد آزمایش میکنه. قبض و بسط حالا یه اصطلاح عرفاست که از همین روایات هم گرفته شده، چند تا روایات اینطوری داریم. قبض یعنی گرفته شدن، بسط یعنی شوق زیاد پیدا کردن، باز شدن. کنم جلد 5 و صفحه 217 است. ایشون میفرمان قبض و بسط، البته میگن شاید قبض و بسط تو رزق بینه که گاهی خدا رزق رو وسیع میکنه گاهی کم میکنه. قبض و بسط در دل بینه که گاهی دل خوشحال گاهی محزون و ناراحت. قبض و بسط جسم اینه که گاهی جسم انسان صحیحه گاهی مریضه. قبض و بسط در اعمال بینه که توفیق از جانب خدا برش هست که دلش اقبال میکنه به یک عمل خوبی، گاهی نه دل ادبار میکنه، یعنی پشتشو میکنه میگه دیگه حال دعا ندارم، حال نماز شب ندارم. قبض و بسط در اخلاق بینه که گاهی انسان میره به سمت اخلاق خوب، اخلاق خوب رو کسب میکنه، گاهی نه دست نمیره. قبض و بسط در دعا اینه که گاهی دعا اجابت میشه براش، گاهی اجابت نمیشه. قبض و بسط در احکام بینه که بعضی احکام برای انسان اجازه داده میشه که فلان کارو انجام بده و گاهی نه، نهی میشه میگه این کار انجام نده. در صورت همه فتنه ها و غم و قصه ها مقرون به حب دنیاست. این هم شاید بیش از 10 تا روایت من در قرآن الحکم دیدم که همین یک شعالا انتخاب میکنم که فقط میخوام بدونید که این محبت دنیا بدترین فتنه برای انسانه. فتنه فقط این نیست که یک گرفتاری چی بشه. فرمود الوله به دنیا اعظم و فتنته، این حرص به دنیا بزرگترین فتنه برای انسانه. و اما آیاتی از قرآن داریم که دلیل ابتلا رو برای انسان بیان کرده، چی میشه انسان گرفتار میشه. در آیه 179 آل عمران میفرماد که خدای متعال میخواد خبیث رو از طیب تفکیک بکنه، حتی یمیز الخبیث من الطیب. خب راه چیه؟ همینه، گفتم تو همین فتنه دو سال پیش همین شد دیگه، یه سری اینه که خبیث بودن جدا شدن، راهشون رو دیگه از ملت جدا کردن. اما قبلش هم با ملت نبودن دا، اما قبلش منافقانه وایستاده بودن ادعا میکرد ما داریم خدمت میکنیم، آن داشتن خیانتشون نمیکردن. خدای متعال هم به احترام خون شهدا و بالاتر از او بگم روح خود حضرت امام به ما ترحم میکنه و نمیذاره اینا توی جایگاه وایستن مدت ها خیانتشون بکنند و رو نیفته، آخر رو میفته. علت دیگر ابتلا، یعنی آیات 140 تا 142 آل عمران و سه تا آیه است، من دیگه آیات رو نمیخونم، فقط اشاره میکنم که تو جنگ احد میفرماد اگر به شما آسیبی رسید تو این جنگ، خب به اون افراد مقابل شما هم آسیب رسید، یعنی فقط شما آسیبای خودتون رو نگید، اونا هم صدمه خیلی دیدن دشمنان. و تلک الایام نداولها بین الناس، ما این روزگار شکست و پیروزی رو، چون تو جنگ احد میدونه اول پیروز شدن بعد شکست خوردن، میفرمان ما این شکست و پیروزی رو هی میگردانیم بین مردم، یعنی یه روز شکست یه روز پیروزه، بالاخره جایگاه های عوض میشه. برای چی؟ وليعلم الله الذين آمنوا منكم، برای اینکه خدا بداند کیا ایمان دارن. البته این خدا بداند معناش اینه که شناخته شون، چون اینا قبلا هم گفتیم خدا که همیشه میدونه، امتحان برای دانستن نیست، برای این نیست که میخواد بشناسونه به دیگران. معلم گاهی امتحان میکنه میخواد بفهمه، گاهی میخواد بفهمونه. امتحانات الهی همش فهموندنیه، میخواد بفهمونه که شما ایمان داری یا نداری، آزمایشتون میکنه و میخواد از شما گواه بگیره که خود شما شاهد باشی روز قیامت، نگید که من مثلا ایمان داشتم نتیجه من کو. توی امتحان رفوزه میشید تا خودتون شهادت بدید که مثلا من ایمانم ضعیفه. بعد میفرماد یکی دیگه از اهداف خداوند اینه، لیمحص الله الذین ارشود که آمنو، خدا میخواد خالص بکنه توی این امتحانات اونایی رو که ایمان آوردن، و از اون طرف و یمحق الکافرین، میخواد کافرین هم نابودشون بکنه. پس دیگه از اهداف ایناست. دیگه از اهداف اینه که خدای متعال میخواد به شما پاداش بهشت بده. خب بهشت باید یه بلایی داشته باشه تا توش صبر بکنید تا خداوند بهشت رو بهتون بده. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه، فکر میکنید هم دو میرید تو بهشت؟ خداوند مجاهدین و صابرین رو نمیدونه، پس گرفتارتون میکنه تا ببینه کیا مجاهدند و صبورن. باز تو سوره آل عمران آیه 154 میفرمون ما آزمایش میکنیم تا آنچه تو دل هاتونست بیرون ریخته بشه. ولی یمحص ما فی قلوب بکن، میخواد خالص بکنه آنچه که تو دل های شماست. در سوره محمد صلی الله علیه و سلم آیه 4 میفرماد که خدا اگه میخواست انتقام بگیرد از دشمنان که میتونه، اما میذارد به عهده شما تا شما بعضیتون آزمایش بشید، هدف اینه. یا در آیه 31 میفرماد خداوند میخواد مجاهدین و صابرین شما رو بتون بشناسونه، بفهمید که کدوم بتون مجاهد و صابری کدوم نیست. همچنین یکی از اهداف دیگر ابتلاها اینه که فرمود میخوام ببینیم احسن و عمل رو کی انجام میده، میخوام آزمایشتون بکنیم، که این در سه جای قرآن اومده، آیه 2 ملک هست، 7 کهف و 7 هود. یا آیان داریم آیه 214 بقره، اینا دیگه خودتون ملاحظه کنید، که میگه گاهی گرفتاری اونقدر ما شدیدش میکنیم تا حالا این تاشو که میگم اجازه بدید من بگم، تا این کارد به استخونتون برسه تا اونجا ما نگه میداریم. اما تو آیه شریفه میفرماد اونقدر ما اضطرار رو ادامه دادیم حتی یقول الرسول و الذین آمنوا معه متى نصر الله، رسید به جایی که پیغمبر خدا و یارانش همه گفتن پس کی از یاری خدا، خدا قول داده بود ما رو یاری بکرد اگر بایستیم، خب ما که ایستادیم پس کو؟ و آخر آیه میفرماد الا ان نصر الله قریب. حالا که خب باطن اینا رو افتاد و مشخص شد، حالا خدا یاری میکنه. این سنت الهیه، میذاره تا خوب افراد آزمایششون رو بده، ولی اگه همون روزای اول که یه مقدار کار سخت شد فوری خدا نصرت شو برسونه، خب خیلی هنوز آزمایش نشده، معلوم نشده کارشون. بحث ما تا اینجا تمام شد. اون جمله امام حسین علیه السلام رو عرض کردم، سه تا دعا سالا منصوب به حضرت، این یکیش از امام سجاد علیه السلام میگه، امام زین العابدین علیه السلام میدونید بیمار بودن، تو لحظه های حساس کربلا خوابیده بودن و نمیتونستن اصلا بلند شن، و اگه میتونستن بلند شن واجب بود براشون برن دفاع از پدرشون میکنن، اما اصلا نمیتونستن بلند شن، بیماری سختی داشته. وقت میگن پدرم اون لحظه های حساس عصر عاشورا اومدن مرا به سینه خودشون چسبانیدن و میگن خون تو بدن پدرم میجوشید، وقت لحظه که فرزندشون رو به سینه خودشون چسبانیده بودن میگن احساس میگن خون تو بدن امام حرکت میکن. این دعا رو گفتن وقتی که حاجت مهم و اندوه بهتون خیلی شد، نه اندوهای معمولی، نه وقتی خیلی قصه بر دلتون شدید شد که دیگه نمیتونید تحمل بکنید، این دعای امام حسین علیه السلام اون لحظه ها بخونید. وقتی که بلای سختی براتون شد و کار دیگه دشوار شد و هر چی بتونید صبر بکنید که باید صبر بکنید، وقتی دستی به یه جای حساس که دیگه صبرتون هم داره تمام میشه بخونید. به حق یاسین و القرآن الحکیم، خدایا به حق یاسین و قرآن حکیم تو رو قسمت میدهم، یاسین یعنی پیامبر خدا، و به حق طه و القرآن العظیم، باز طه یعنی پیامبر خدا، خدا رو قسم میدن از یه طرف به پیامبری که قرآن فرستاده شده بر او و از اون طرف به قرآن قسم. یا من یقدر علی حوائج السائلین، ای خدایی که توانایی می توانی حاجتهای گدا رو بدی، یا من یعلم ما فی الضمیر، ای خدایی که می دونی تو باطن دلها چیست، یا منفسن عن المکروبین، کسی که گشایش میدی از آدمی که قصه داره، یا مفرجن عن المغمومین، ای خدایی که آدمی که غم و قصه دارد غمشو برطرف میکنی، یا راحم الشیخ الکبیر، ای خدایی که ترحم میکنی به پیر مردها، یا رازق الطفل الصغیر، ای خدایی که به بچه کوچکم رزق میرسانی، رزقشو آماده کردی از خود، یا من لا یحتاج الی التفسیر، نیازی به توضیح نداری، صل علی محمد و آل محمد، وفعل بی ما انت اهلو. وقت تو این وفعل بی دنبالش داره که حاجتتون از خدا بخواهی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. اللهم أدخل على أهل القبور السرور. اللهم أغني كل فقير. اللهم أشبع كل جائع. اللهم اكس كل عريان. اللهم اقضي دين كل مدين. اللهم فرج عن كل مكروب. اللهم رد كل غريب. اللهم فك كل أسير. اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين. اللهم اشف كل مريض. اللهم سد فقرنا بغناك. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. سؤال كذلك مهمترين عامل سلب توفيق چيه؟ اينه كه انسان ترك وظيفه بكنه. این راست است که میگن از موسی علیه السلام در اون دعا غیر از یک لقمه نان چیزی نمیخواست. چیزی تو روایت من ندیدم. گفتن چند روز پیش در مورد اذان گفتید و مشکل مالی داشتی کسی بش... ما گفتیم که اذان بگه. چند روز پیش آقای اینجا تقاضا کرد، من بهش گفت. حالا نوشتن اتفاق براش پیش اومد که مقداری از مشکل مالیش حل شد. خواستم تشکر بکنم و ازتون بخوام که مطرح بکنید. انشاءالله آقایون با صدای بلند تو خانه اذان بگید. یکی از برکاتش اینه که مال وسیع میشه، برکات دیگه هم داره. توفیق عبادت میاره یا عبادت باعث توفیق میشه؟ هر دوشه. مثل ریشه درخت با شاخ و برگ درخت ها، کدوم به کدوم کمک میده؟ هر دو. ریشه کمک میده به شاخ و برگ، شاخ و برگ کمک میده به ریشه. و تو کمکاش فرق میکنه. یکی کمکاش تولیدیه، یکیش کمکاش تأکیدیه. افرادی سوالتون مربوط به بحث ما نیست. راجع به آیه 214 براله میگن این رسولی که گمت ها نسولا، آیا پیامبر اسلام هن یا نه؟ نه خیر، پیامبر اسلام هیچ وقت همچین صحبتی رو هم ندارم. وصلى الله على محمد.